بیشتر اونجا میان
مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه ایشون همونطوری که در جلسات قبل ذکر شد تعلق طلب را به سه اسم تقسیم کرده بودند. اسم اول در اونجایی که ما فسره القوم طلب تعلق به صرف الوجود بگیره با بیانی که مرحوم کمپانی داشتن، فرمودند مقصود و منظور از طلب از صرف الوجود در اینجا وجود لا به شرط قسمی است، یعنی به عنوان وجود ساری در بین افراد اون طبیعت واحده مورد لحاظه، به نحوی که مولا از طلب فعل نفس اون مورد و مطلوب را تقاضا می کند، اینما وجدت و فی کل زمان و فی کل مکان تحقق. این نفس الفرد به عنوان وجود ساری که از او تعبیر به وجود منبسط می شود و فیض مقدس در بین طبیعت نوعیه، این مطلوب برای مولاست. در مقابلش تعلق طلب ترک است به نحو سریان عدم. سریان عدم مطلق در بین عدم مقید که اون نفس عدم مطلق بدون لحاظ تقیدی متعلق برای طلب باشد. این یک قسم. قسم دوم و سوم هم عرض شد که فرمودن قسم دوم تعلق طلب به طبیعت به عنوان مجموع الافراد است، لا به عنوان جمیع الافراد. پس بنابراین یک طلب است که تعلق گرفته است به مطلوب واحد و مصلحت در فعل تعلق میگیرد به یک امر که عبارت است از مجموع، و در مقابلش تعلق طلب ترک است به ترک جمیع، یعنی این تعلق به ترک کردن مجموع من حیث المجموعه، یا اینکه مفسده متعلق است به این اتیان به واحد. مانند فرض بکنید که در اون جایی که البته همونطوری که در اون روز عرض شد، در بعضی موارد داعیه برای طلب مصلحت متعلق بر ترک است، یعنی ترک دارای مصلحت است. گاهی از اوقات داعیه برای طلب مفسده متعلق بر فعل است و اینها با هم فرق میکنند. فرض میکنید که در یک جا مثلا خصم، در یک جا دشمن و خصم در یک جا به اصطلاح قرار داره، و اگر مطلع بشه بر موضع انسان، بر موضع مسلمین، خب در اونجا هجوم میکنه. در اینجا مفسده متعلق نیست بر ترک و بر فعل واحد، بر فعل مجموع من حیث المجموع، بر من حیث المجموع، بلکه مفسده در اینجا متعلق است بر فعل مجموع به عنوان کل واحد، نه به عنوان مجموع واحد. یعنی وقتی که اگر در اینجا یکی از این افراد بیاد یک صدا بکند، در اینجا مخالفت کرده، مخالفت با مجموع در اینجا شده. کل و فردن فردن در اینجا مفسده این تصویت متعلقه بر او هست. منتها در بعض از اوقات نه تعلق میگیرد، مفسده متعلق میگیرد بر ترک مجموع من حیث المجموع، اما بر اتیان بعضی از افراد نه، اون اشکالی نداره. مجموع من حیث المجموع اون مفسده در اونجا متعلقش دایه برای ترک است. در قسم سوم که ایشون فرمودن این است که تعلق طلب بر جمیع باشد، به نحوی که خود اون فعل امر، خود اون امر یا نهی به تعداد افراد انحلال پیدا کنه. یعنی امر واحد است، اما به تعداد افرادی که در اونجا هست انحلال پیدا بکنند. ماننده ای که فرض بکنید که تعلق میگیرد بر مثلا یک فعلی، تعلق میگیرد امر بر فصل این که دفن میت، کفن میت، که انحلال پیدا میکنند بر تک تک افراد مسلمین. منتها اگر یک نفر اتیان کرد، اون هم دیگه از سایرین ترک میشه. یا نه تعلق میگیرد، بعد منحل میشود بر حرمت ترک میت. یعنی یک مفسده است که این مفسده متعلقه به همه خواهد شد و اینو میگن امر انحلالی. در صورت این سه صورتی بود که مرحوم کمپانی در تعلق امر و تعلق نهی ذکر کردن. بعد ایشون میفرماید حالا منظور از کلام آخوند در این که ایشون میفرمایند اگر تعلق بگیرد طلب بر یک فردی بر طبیعت فی زمان او فی مکانن، این در اینجا به مجرد اتیان به اولین فرد، به مجرد اتیان به اولین فرد این یعد و آسیان. درست این مقصود از این کلام مرحوم کمپانی در اینجا، مرحوم آخوند در اینجا چیست؟ ایشون میفرماید که مقصود از کلام ایشون در اصطلاح اینجا این همون جهت صرف الوجود است که قوم تعبیر آوردند بر اون صرف الوجود، تعبیر به همون وجود لا به شرط قسمی که ما بیان کردیم، قوم تعبیر به صرف الوجود آوردند. یعنی خود متعلق طلب یک امر واحدی باشد که این امر واحد در همه افراد طبیعت نوعیه واحد ساری و جاری باشد. به نحوی که اگر در مورد ترک فرد واحدی را اتیان کرد، این فرد واحد این یعد و آسیان. اینطور نیست که طلب تعلق گرفته باشد به تعداد افراد، طلب متعدد ما داشته باشیم، یا بر مجموع من حیث المجموع طلب واحد تعلق گرفته. درست این در اینجا منظور از کلام مرحوم آخوند این قسم از وجوده. در این مطلب مرحوم آخوندپانی مسئله نیست و مطلبی نیست، الا اینکه در کلام مرحوم آخوند که آمدند و در بحث براءت و جریان براءت را ایشان محصور کردن در این مورد، به نظر مطلبی میرسه. مرحوم آخوند در اینجا فرمودن که اگر طلب طلب واحد باشه و این طلب واحد متعلق باشد به امر واحد فی زمان او فی مکان، درست شد، مقتضای این طلب در اینجا اجتناب عن کل فرد من افراد طبیعت نوعیه است فی هذا الزمان و فی هذا المکان. چرا؟ چون در اینجا طلب طلب واحد است و مطلوب هم واحد است و به مجرد اتیان یک فرد این در اینجا مخالفت با امر مولا را کرده است. کلام ایشون ناظر است به این که مولا در یک مورد طلبهای متعددی داشته باشه. مثلا فرض بکنید که مولا میگوید لا تشرب الخمر، این لا تشرب الخمر متعلق میشود به خمرهای متعدد، لا خمرها فی زمان ما او فی مکان ما، کل خمر فی الدنیا و کل اناء فی الدنیا یعد خمرن، این یکون و مطلوبن و متعلقن به طلب، طلب ترک البته، درست شد. پس بنابراین به تعداد خمرهای در عالم طلب مولا هم متعدد خواهد شد، درست شد. این کلام مرحوم آخون ناظر به اینجاست. در اینجا مرحوم آخون قائل به براءت هستند. چرا؟ چون طلب متعدد است. وقتی که مکلف یک مورد را اتیان کند عالمن، این در اینجا یعد و مطیعن. بعد در مورد دیگر اگر شاک باشه، متعلق مشکوک باشه، اجرای قاعد براءت در اینجا جاری است. چرا؟ چون احراز موضوع برای تکلیف، برای تنجز تکلیف لازمه و چون موضوع در اینجا احراز نشده، پس بنابراین مکلف در اینجا به صرف اتیان به بعض موارد، بعض موارد متیقنه و بعضی از موارد معلومه، به صرف اتیانش خب در اینجا یعد و مطیعن و به نسبت به موارد مشکوک مقتضای اصل در اونجا چیه؟ اصل عدم صدق این موضوع است در تحت این عنوان. خب در اونجا اصالت براءت جاریست، درست شد. اما در اونجایی که طلب طلب واحد است فی زمان او فی مکان، یعنی تعلق گرفته است یک نهی، تعلق گرفته است در یک زمان خاص، در امشب شما فرض بکنید که این کار را نباید انجام بدید، این دروغ یا تهمت را در امشب نباید بزنید، اگر بگه یا در اینجا نبایست که شما فرض کنید که فعل حرام انجام بدهید در این مکان، در این مکان خاص. چه فرقی بین اینجا و بین مورد اول هست؟ فرق اینه، بنابر فرمایش مرحوم آخون، وقتی که امر میاد روی زمان خاص، در واقع تمام زمان حکم متعلق واحد را به خود میگیره، نه اینکه کل فردن از افراد این زمان میشه متعلق برای نهی، نه، این زمان از امشب تا صبح در شب احیا نباید بخوابید، یعنی در این زمان من حیث المجموع میشه امر چی متعلق واحد میشه، نه اینکه تمام افراد این زمان هر کدام میشن چی، میشن متعلقهای متفاوت به تعداد هر یک دقیقه یک متعلق نهی، در این دقیقه بعد متعلق نهی، نه اینطور نیست، از اول غروب آفتاب تا اول طلوع شمس در شب احیا نهی از نوم در اینجا آمده. پس بنابراین این معلوم میشه که هر فردی از افراد نوم که در امشب متحقق بشود، اون نهی مولا چیه؟ اون نهی مولا اتیان نشده، اون طلب مولا در اینجا اتیان نشده، چون در یک زمان من حیث المجموع این در اینجا این طلب تعلق گرفته. اینطور نیستش که فرض بکنید که بگه مثل لا تشرب الخم باشه، لا تشرب هذا الخم، لا تشرب هذا الخم، لا تشرب هذا الخم. خب این شر عدم اتیان به این عدم شرب خم، ترک این شرب خم، یعد و مطیعن، عدم ترک این شرب خم یعد و مطیعن، اتیان به این شرب یعد و عاصیان. خب این دوتا ارتباطی به این نداره، هر کدام از اینها یک اطاعت داره و یک اسیان داره، اسیان برای اختصاص به خودش داره. نه، در یک لحظه واحد در اینجا نباید انجام بشه، درست شد؟ به خلاف مواردی که در مقابل هست، که اون موارد به تعداد افراد محقق طبیعت، به تعداد اون افراد متعلق برای ترک، متعلق برای طلب ترک قرار داره. خب در اینجا چی میشه؟ خب ترک طلب متعدد میشه، به تعداد افراد متعدد میشه در اینجا. پس اگر شما در یک جا اطاعت کردید، صدق میکند که یعد و مطیعن. در یک جا دیگه اطاعت کردید، در یک فرد دیگه یعد و مطیعن. مورد سوم، مورد شبهه چی؟ شبهه ماییت. هازا ما آن او خمرون. خب به مقتضای اصل طهارت شما در اینجا حکم به چی میکنید؟ طهارت میکنید. حکم به طهارت کردید، پس بنابراین لا یعد و عاصیان. اما در مورد اول مرحوم آخون میفهمند اینطور نیست. در مورد اول من حیث انه متعلق واحد است، در اینجا جای براءت نیست، جای احتیاطه. چرا؟ اشتغال به حال خودش باقی است. وقتی که در یک مورد شک داشته باشید که آیا با اتیان به این مورد، فرض کنید که نوم چرت قریب به نوم، فرض کنید که آیا اگر من 5 دقیقه به این حال، به این کیفیت، یک از می شود که لا تأخذه سند ولا نوم، یک سنه ای اگر من در اینجا که قریب به نوم هست من در اینجا اتیان کنم، که شبهه نومیت در اینجا میره، آیا انا اعد عاصیا او اعد مطیعا؟ چون امر واحد است، اشتغال به امر واحد اقتضای اجتناب از این فرد را می کند. پس بنابراین در موارد مشکوکه مکلف باید احتیاط کند، نمی تواند چیز کنه. پس بر مبنای مرحوم آخوند، جریان براءت در کدام یک از موارد شبهات تحریمیه است؟ در آن مواردی است که متعلق ترک و متعلق برای طلب متعدد باشه، مکلف به بعضی از موارد اتیان کرده باشه، نسبت به بعضی از موارد مشکوکه در اینجا، خب این جریان اصل، جریان براءت در اینجا جاری میشه. اما در اون مواردی که متعلق برای طلب واحد باشه، یعنی مصلحت منبعث بشود از طلب واحد، از ترک واحد، یا مفسده مترتب بشود بر ترک المجموع من حیث المجموع، که با اتیان یک فرد اون مفسده متحقق میشه، در اونجا مقتضای اشتغال، در اونجا احتیاط نسبت به مورد است. این کلام مرحوم آخوند، که البته ایشون فرمودن که ما میتوانیم حتی احراز این اشتغال، احراز این براءت را، براءت ذمه را حتی با استصحاب هم بکنیم. اگر فرض کنیم شخص تارک باشه که قبلا ترک این مورد را کرده باشه، با استصحاب اون ترک این تارک به حساب بیاد. یا اگر در اینجا ما اصلی داشته باشیم، فرض کنیم که در یک مورد اصالت و طهارت ما در اونجا داشته باشیم، با حکم اصالت و طهارت ممکن است احراز کنیم. حالا اگر در جای اصل نداشته باشیم، اگر در یک جای اصل نداشته باشیم که حکم به اصالت و طهاره و اینها بشه، البته منظور از اصل در اینجا حکم اصل خاصه، نه اصالت الاباحه که همون اصالت اشتغال باشه، اصل موضوعی در جای خاص، مثل اصالت و طهاره، اصالت الهدیهی، مثل اینها اصالت الیدی، یا مثلا فرض کنید که در این موارد فرض کنید که سوقی، یه همچین این قرائن، یا همچنین فرض بکنید که اصولی که اینا اصول محرزه هستن. اما اصالت الاباحه، اصالت الاباحه مثل که منتظر همون به اصطلاح ناشی از اصالت از جریان براءت، نه، اون بحث چون در اون مورد هست به عنوان یه اصل عام در اونجا شبهات شبهه از می شود که اشتغال در اونجا محکمه. این کلام مرحوم آخوند بود در اینجا. البته در این مطلب که ایشون می فرماین اگر متعلق برای نه متعلق امر واحد باشد، مقتضای اشتغال در اینجا احتیاط است، و اگر متعلق برای تک و نه متعلق متفاوت باشه و متعدد باشه، به تعدد افراد طبیعت نوعیه خاصه و حدها در اینجا مقتضای قاعده در اینجا حکم به براءت است. نسبت به این مسئله به نظر مطلبی میرسه و اون اینکه ملاک برای اشتغال و ملاک برای براءت در اینجا چیست؟ ملاک برای اشتغال و برای براءت، اگر ملاک عبارت است از تنجز تکلیف و عدم تنجز تکلیف، اگر این است خب در هر دو مورد تکلیف منجزه، یعنی هم در موردی که تکلیف تعلق گرفته است به ترک واحد من حیث انه واحد که در زمان خاص یا در مکان خاص باشه، اگر اینه خب در همونطوری که تکلیف در اینجا منجز است و مکلف باید از جمیع افراد منهیون عنه، از جمیع افراد طبیعه منهیون عنها اجتناب کند، لئلا یعد عاصیان علی حسب اشتغال ذمته به تکلیف. روی این جهت خب در مواردی که طبیعت منحل می شود به افراد، افراد متعدده و به تعداد افراد ما این طلب داریم، خب در اونجا هم تکلیف متعدده، در اونجا هم تکلیف منجزه. تکلیف، تنجز تکلیف، نه از باب تنجز و عدم تنجز تکلیف، نه از باب این است که این به اصطلاح تصوری که آیان کردن در اینجا که حب تعداد هر فردی یک تکلیف از ناحیه مولا صادر می شود، که در مورد این خمر یک تکلیف از مولا صادر شده است، در مورد این خمر یک تکلیف صادر شده است، در مورد این خمر یک تکلیف صادر شده است، در مورد این خمر مشکوک است که آیا تکلیف صادر شده یا تکلیف صادر نشده. پس بنابراین شک در شبهات موضوعیه معالش در اینجا برگشتش و معالش به شک در اصل تکلیف است و مقتضای قاعده در شک در اصل تکلیف براءته. اینه منظور؟ اینه یا نه؟ در مواردی که تکلیف واحد انحلال پیدا میکنه به انحلال عقلی به افراد متعدده، تکلیف در اینجا انحلال پیدا نکرده، مکلفون به انحلال پیدا کرده است و افراد انحلال پیدا کرده اند، نه تکلیف. تکلیف که انحلال پیدا نکرده، تکلیف واحد است. عقل در مقام امتثال تکلیف مولا را منحل می کند به افراد طبیعت واحده، نه اینکه تکلیف متعدد میشه. تکلیف متعدد نمیشه، تکلیف در اینجا واحد است. میگوید تکلیف لا تشرب الخمر، مولا نیامده بگه لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر. مولا گفته لا تشرب الخمر، کی آمده گفته بگه لا تشرب این خمر؟ عقل در مقام امتثال میگوید من حیث ان کل فرد من افراد الخمریه هو محقق هذه الطبيعه النوعيه فيعدد فيتعدد التكليف بتعدد الموارد والافراد. عقل این رو میگه، اما نه اینکه مولا بیاید این تکلیف را مستقیما الغا کند، هذا حرام، دوباره به انشاء جدید و به جعل جدید هذا حرام و هذا حرام. این نیست، روز نه. حتی در مورد اکرم العلماء هم همینه، حتی در اونجایی که صیغه صیغه جمع آمده، تکلیف واحده، افراد در خارج متعدد هستند. وقتی که مولا میگوید اکرم العلماء، نه این که بگوید، آخه اینطور میگن، میگن اکرم العلماء موزع علی کل عالم انه علی حده متعلق لامر و متعلق لطلب. یعنی وقتی که اکرم العلماء در واقع گفته اکرم هذا العالم که داره تو فیضیه راه میره، اکرم هذا العالم که داره دارالشفا راه میره، اکرم هذا العالم که داره در شارع راه میره، اکرم اکرم العلماء به طلب واحد، این مقصوده. منتها مولا یه وقتی منظورش از اکرم العالم، اکرم طبیعت العالم است، طبیعت عالم را باید اکرام کنی، میگوید اکرم العالم. یه وقتی که در اینجا الفلام، الفلام جنسه، یعنی جنس عالم باید مورد اکرام قرار بگیرد، جمع در اینجا لازم. علا کل شخص زید و عمر و بکر و خالد یطلق علیه انه عالمون یجب اکرامه، به این کیفیت، به این نحو شارع میگوید اکرم العالم. یه وقتی به جای جنس علما میاره، هیچ تفاوتی نداره. مگه در متأول نداشتیم؟ در بحث مسند، در بحث مسند الی مسندان الی، در الف و لام جنس و الف و لام عهد، یادتون نمیاد در متأول چی داره؟ در اونجا هم یه بحثایی هست، یه مسائلی اون موقع ما به تفتازانی اینها داشتیم که در اونجا الف و لام عهد و اینها رو همه رو جزء جنس گرفته و خلاصه خرابکاریایی در اونجا کرده و اینها. درست؟ الف و لامی که در اونجا میاد جمع الامیر الصاغه، درست میگم یا نه؟ شما میگید که مدرس جدی نه هستی متوینا. جمع الامیر الصاغه یعنی جنس صاغه را امیر جمع کرده، فرقی در اینجا نمیکنه. میگه جمع الامیر کل صائغ فی البلد، یا جمع الامیر از ساقه، جنس ساقه را امیر جمع کرده. تازه در مقام الف و لام جنس تأکید مشدد است. یه وقتی میگه جمع الامیر کل ساقه، یه وقتی میگیم جنسش رو همه رو جمع کرده و یعنی چیزی باقی نذاشت. چون وقتی میگیم جمع الامیر کل ساقه، خب ممکنه یکی دوتا از دستش در رفتن، ولی میگیم جنسش رو جارو کرد آورد، جنس امیره، درست شد؟ خب در اینجا این با اون همونه، اون تا خب در بعضی از موارد منظور کل فرد است جمع میارن، بعضی از موارد جنس است منظور چی میارن؟ اون میارن. خود جنس هم باز تفاوت میکنه، بعضی از اوقات منظور جنس است به نحوی که کل فرد شامل باشد، بعضی از اوقات جنس است به نحوی این که نه هر فردی شامل باشه. میگم آقا برو از گندم بیار، یعنی جنس گندم رو برای ما بیار، که در اونجا همون نکره مبهمه در اونجا مورد لحاظه. علی کل حال درست شد. پس بنابراین در باب اکرم العلماء، در اینجا اکرم العلماء یعنی اکرم هذا العالم، هذا العالم، هذا العالم. یک علما گفته، ولی یک علما عقل او را توزیع می کند به علمای مختلف. بناهن علا هازا، اون ملاکی که در امر وحدانی یا در طلب ترک وحدانی موجود است، به چه دلیل اون ملاک در امر مجموعی لحاظ نمی شود؟ چرا نباید لحاظ بشه؟ اگر ملاک تنجز تکلیف است، هم در مورد امری که تعلق گرفته است به زمان واحد و به مکان واحد، در اونجا تکلیف منجزه، و هم به امری که تعلق گرفته است به ازمنه متعدد. لا تشرب الخم فی هذا الیوم و فی بکره و بعد بکره و فی هذا الاسبوع و فی هذا الشهر و بعد مدت، تمام اینها چیه؟ یه امر واحده. از وقتی که این مکلف احساس می کند که بالغ شده است، به شرایطهی و به آثاره، از همون وقت یک مرتبه امر مورا بر لا تشرب الخمر میاد، مثل پاک می کنه تو سرش. به محض این که این مکلف احساس میکنه این بچه که بالغ شده است، نهی از لا تزنه میاد میخوره تو سرش. به محض این که این بچه میفهمه بالغ شده است، نهی از حرمت، فرض کنید که من باب مثال غیبت، حرمت کذب، حرمت اینها میاد میخوره به، فرض بکنید که به تعلق میگیره به این. به همین خب حالا این فی زمانه، یه وقتی شما میگید منظور از فی زمانه، خب امشب، خب ما میگیم منظور از فی زمانه از اول 15 سالگی تا 60 سالگی. پس بنابراین اینو منجزش میکنه. حالا اگر این زمان فرض کنید که اسبوع باشه، این منجز نمیشه تعلق، این نه تعلق، زمان زمانه دیگه. پس اینی که تعلق میگه، یه وقتی زمان شما میگید متعلق برای امر مولا، متعلق واحد است ولو فی زمان طویل، مثل که فرض کنید که هم تعلق گرفته به وجوب اتیان حج مرتن واحده فی کل العمر. حالا این عمر میخواد یک سال باشه، از 15 سالگی تا 16 سالگی فرض کنید که این 15 سالگی بالغه، حج برش واجبه، تا یه سال دیگه میدونه میمیره، همین امسال باید بره. سرطان گرفته بهش گفتن شما تا یک سال دیگه میمیری، الانم بالغه، الانم مال داره، واجب است بره، همین امسال بره. این میشه چی؟ زمان محدود. اگر مخالفت بکنند یا حد آسیان. یه وقت نه، همین متعلق واحد است ولی زمان زمان طویله. 15 سالش بهش میگن تا 95 سالگی هم شما در عمر میاری، 80 سال شما در این دنیا در زمان بلوغ شما 80 سال حیات داری. باز چیه؟ متعلق واحده. ترکش هم میشه چی؟ همینطور. نهی از ترک حج اما فی زمن محدود و اما فی زمن وسیع. باز چیست؟ باز متعلق، متعلق واحده. پس اینی که در زمان واحد باشه در مکانه به خاطر زمان بودن تنجید چخ نمیاد. متعلق باید ببینیم چیست. زمان و مکان دخالت نداره اصلا در تعلق نهی، چون زمان زمان واحده است. پس متعلق نهی منبعث از مصلحت واحده است و متعلق نهی منبعث از مفسده واحده است. یا اینکه نه، اگر زمان متعدد بود مصلحت میشه متعدد، مفسده هم میشه متعدد، به تعداد مصلحت و به تعداد مفسده تعلق طلب و تعلق نهی تعلق میگیره. اینطور نیست، درست شد؟ خب پس بنابراین مقصودت اون مانع از جریان براءت در موردی که طلب واحد باشد، اون مانع اگر اشتغاله، و اشتغال در مورد طلب متعدد هم هست. وقتی که مولا میگه لا تشرب الخمر، خب در اینجا هم همینطوره، در اینجا لا تشرب الخمر شامل این مورد میشه، شامل این میشه، لا شامل این هم میشه. حالا شما در دو مورد، در دو مورد آمدی اطاعت کردی، ترک را اتیان کردی. بسیار خب، این دلیل نمیشه برای اینکه این نهی مولا ساقط بشه. نهی مولا به عنوان قضیه وجودیه و قضیه طبیعیه، طبیعیه از باب وجود خارجی، نه طبیعیه قضیه طبیعت مهمله و قضیه ماهویه، نه، به عنوان قضیه طبیعیه یعنی به عنوان قضیه وجودی یا قضیه خارجیه. نه ام نهی مولا آیا به حال خودش باقی هست یا نیست؟ یعنی لا تشرب الخمر با با عدم شرب این دو فرد، آیا لا تشرب الخمر به قوه خودش باقی است یا نه؟ شما بحثو در اون مورد بعد بکنید، نه بحث راجع به این که آیا زمان زمان واحده یا زمان زمانه، فرض بکنید که متکثره. شما بعد بحث بکنید آیا نه با اتیان به دو فرد آیا ساقط میشه یا ساقط نمیشه. خب این به طبیعت نه برمیگرده، طبیعت نه ساقط نمیشه در اینجا، باز زنبه در اینجا چی مشغوله. پس بنابراین ملاک برای براءت و عدم براءت، علاک عبارت است از تحقق موضوع علمن یا عدم تحقق موضوع علمن. به این برمیگرده، نه به این برمیگرده که زمان واحد است و مکان واحده، به این برمیگرده اگر موضوع علمن محرز شد نه بهش تعلق میگیرد، ولی اونی که در چی باشه در ازمنه متفاوت باشه. کل موضوع ان یعد عند العرف خمرن فیجب الاجتناب عنه، فی هذا اليوم او بعد او بعد اسبوع او بعد شهر الى حل مجرا. و اگر موضوع محقق نشد علما نهیش تعلق نمیگیره. هذا الماء این مایه، این مایه مشتبه است به شبهه بدویه، شبهه بدویه این مایه مشتبه است بین الخمر و بین الماء. وقتی که مشتبهه چی؟ اصالت طهارا محکمه، موضوع محقق نشده، موضوع برای خمر که محقق نشده. حالا چه لا تشرب الخمر فی هذا اللیله، لا تشرب الخمر فی تمام العمر، چه فرق میکنه؟ یک. و اگر موضوع محقق نشه بین زمان واحد اینا فرق نمیکنه. مثل این که میگوید در اینجا میگوید که لا تنم فی لیلت الاحیاء، حکم به عدم نوم در لیلت الاحیاء به مجموع لیلت الاحیاء تعلق گرفته، مجموع من از المجموع، لا به فردن، لا به وقت خاصن، لا به تعدد، به تعدد افراد، پنج دقیقه پنج دقیقه، نه نه من حیث المجموع بر شو. اگر در یک مورد ما شک کنیم که این موضوع در تحت این عنوان نوم نیست، پس بنابراین نسبت به این مورد هم نه تعلق نمیگیرد. لازمه چطور این که شرب خمر، شرب ما در لیلت الاحیا منافاتی؟ آخه گفت که چیزه، گفت چیز بود گفت عرقه رو میخورد توی چیز نمیکرد مسته در شب 21 من یادمه، یکی با هم موقعی که زمان کوچیک صغر سن و اینا می رفتیم مسجد قائم، خب زمان شاه اینها، این الحمدلله این مسجد قائم در یه محله پر برکتی بود، این ورش شرب خم بود، اون ورش هم شرب خم بود و اون ورش چیزای دیگه بود و اینا، خلاصه همه جور در اونجا مجتمع بودن. من در یه دو تا وایسادم کوچیک بیا هم گفتش که شب 21 و گفتش که خب فلانی امشب فلانجا میری، مثلا جای خیلی عالی، شما هم جای شمالتونه جای میری. گفت نه شب 21 به خاطر علی نمیرم، به خاطر علی خلاصه فلان کار نمی کنم. گفت پچه رفتی عرق کنی؟ گفت نه عرق نداره، عرق منافاتی با چیز نداره، منافاتی با شب قتل نداره، اون کار بده، اون کارو به خاطر علی شب جدی داشت میگفت داون به خدا دیگه مردم اینطوره و عرقش حالا اب نداره، اونش مسئله نیست، ولی اون به خاطر چیز نمیره. بازم خوش به حال اونا یه معرفتی دارن، اون که کارو خیلی خراب داشت شد. حالا فرض کنید که در شب احیا، حالا فرض کنید که این لا تنم منافاتی با لا تشرب الخمر نداره، میگه حالا ما یا لا تشرب الماء میخواستم بگم، گفتم لا تشرب، حالا اگر در یه جا که شبهه بود بین ماء و بین خمر، این مسئلتون، مسئله نومم مسئلتون اخرى، این به جای خود، اونم به جای هر کدام به جای خود. همونطوری که اینطور هست، همینطور اگر در یه فردی که مشکوک باشه و شبهه باشه که این نوم است یا نه، خب این چرا نهیش تعلق بگیره؟ چرا؟ مگر اشتغال اقتضای براءت یقینی میکنه؟ اشتغال در صورتی که موضوع برای نه متحقق باشه، موضوع متحقق نیست، پس زمان و مکان واحد چه دخلی داره در تنجز تکلیف یا در عدم تنجز تکلیف؟ بله اینجا ما میتونیم بگیم که مرحوم آخوند در اینجا به یه مسئله متفتن شدن و این همون مطلبی بود که ما قبلا این مطلب رو در بحث براءت مطرح میکردیم و اون این که تصور ایشون این است و همینطور مرحوم اصفهانی که چون امر در لیله واحده یا در مکان واحده تعلق گرفته است به ترک، در اینجا احتمام قضیه و احتمام تکلیف اقتضای اجتناب از موارد مشکوک را می کند، احتمام مولا. اما از نقطه نظر فنی و از نقطه نظر اصولی هیچ تفاوتی بین این مورد و بین موارد دیگه نداره. یا از نقطه نظر فنی شما میاد بحث میکنی دو تا چهار تا هر تعلق تکلیف اقتضای اجتناب یا اقتضای اتیان به مورد را میکند در صورت دخول در تحت چی؟ دخول در تحت اون تکلیف. حالا در مورد وجوب یک جور، در مورد ترک یک جور. مثل که فرض بکنی که حالا در همین مثال، مثل که در روز جمعه در به اصطلاح یوم الجمعه، در یوم الجمعه شک در وجوب صلات جمعه است یا شک در صلات ظهر. به مقتضای این مبنای مرحوم آخوند، این که ایشون گفتن در وقت واحد، خب در اینجا بایستی که اون مورد مشکوک رو اتیان کرد، یعنی اقتضا میکند اون وجوب به صلات ظهر، اقتضا میکند عدم براءت ذمه را حتی اتیان به مورد مشکوک که احتیاط به صلات ظهر باشه یا صلات جمعه باشه. درست شد؟ ما اینو میخوایم بگیم از نقطه نظر فنی، از نقطه نظر فنی اگر قرار باشد که تنجز تکلیف مترتب باشد بر تحقق اون موضوع، خب در اون جایی که موضوع هنوز مشخص نشده پس هنوز تنجز پیدا نشده. اگر نه، از نقطه نظر فنی اون تنجز تکلیف متعلق و مترتب و تحقق موضوع نیست، مکلف در مقام احراز همونطوری که ما گفتیم باید از عهده تکلیف بر بیاد. یه وقتی شارع خمر را در اینجا میبیند و میگوید لا تشرب الخمر، یه وقتی شارع میگوید لا تشرب الخمر، من کاری ندارم این خمر یا خمر نیست، من کاری ندارم، من میگم لا تشرب الخمر. درست شد؟ اگر شارع تکلیف را به این نحو بگوید که حرام است یحرم الغناء، اگر بگوید یحرم علیک الغناء، در اینجا ما باید ببینیم که تنجز تکلیف به چه قسم است. آیا تکلیف تعلق گرفته بر فرض تحقق موضوع در اینجا یحرم علیک الغناء؟ پس در جایی که شما شبهه داشتی لا یحرم علیک هذا المورد، یا نه یحرم علیک الغناء على کل حال، برای احراز براءت ذمه شما باید از کل مورد اجتناب کنید. درست شد؟ این بحث انشاءالله تتمش برای فردا، که منظور از این مرحوم اصفهانی یا مثلا مرحوم آخوند که آمدند این زمان یا مکان واحد را مطرح کردند، اینها آمدند این مسئله احتمام تکلیف مولا را با مسئله وحدت مصلحت و وحدت مفسد آمدن خلط کردند.
زن باید
برای اموال خودش هم
بریزن
شوهر، زن باید تو چیش؟ برای اموال
شخصی خودش.
اموال چی؟ اموال زن؟ میگن اینا دفتر چی خوب؟ خب در اموال شخصیش باید با اجازه شوهر باشه.
فهمیدید چه
نوع دستوری اخلاقی یا اینکه نبود باشه؟ نه خیلی، همین اطبابه الرجال و قوام دلن نسائه،
یعنی وجوب
نمید. بله، الزامی است. بله، مال خودش رو بدون اجازه شوهر نمیتونه در هر جا خرج کنه. بله، شوهر در مال زن تصرف نمیتونه بکنه، اون یه مسئله است. یه وقت میگیم شوهر مال زن رو برداره تصرف کنه خرج کنه، نه این حرامه، هر شخصی مال خودش براش محترمه. اما زن تصرفی که میخواد در مال خودش بکنه باید با اجازه شوهر باشه. این دو مسئله است. یعنی در واقع شوهر نسبت به مال زن حکم قیم رو داره، او را باید اون مال را در مصلحت زن باید صرف کنه، به کار بندازه، به جایی بزنه که این به اصطلاح مصلحت برش مترتب باشه.
پس اگر اینجا زن هیچ نظری نباید بده، اگر مخالفت داشته باشه نظر شوهر،
مقدم. مگر اینکه در اینجا هست، مگر اینکه عرف شوهر را فردی بداند که تصرف در مال او را، یعنی این دیگه به اصطلاح چیز دیگه، این یه مسئله است دیگه به خود زن و عرف برمیگرده، تصرف در مال او را خلاف غبطه تشخیص بده، دیگه در این صورت نه، این زن میتوانه مانع بشه. ولی اگر نه، یه شوهر شوهر عادیست و به اصطلاح مثل فرض بکنی که در اینجا مثل قیومیت ایتام میمونه دیگه، مسئله به دائر مدار غبطه است در اینجا، امور حسبیه و امور غبطه. همونطوری که یه فرد غیر عاقل و غیر مدبر از طرف حاکم شرع نمیتوانه قیم بر ایتام بشه، اگر یه فردی قیم شد و بعد عرف تشخیص داد که این خلاف غبطه عمل میکنه، خب در اون صورت ولایت ساقطه و باید سلب ولایت از او بشه. همینطور در مورد زن و شوهر همطوره. اصل اولی، حکم اولی در مورد مال زن و مال مرد، مال زن این است که باید زن مال خود را در تحت ولایت شوهر و با اذن شوهر باید صرف کنه. مال خودشه، شوهرم یک قرانم نمیتونه ازش بگیره، حق نداره، حرامه. ولی دخل و تصرف و صرف و مخارج و معامله و اینها بایستی که با ولایت شوهر باید باشه، و دلیلش هم همون رجال و قوامون علی النساء. البته امروز که این حرف اصلا قبول ندارن، یعنی زن آزاد و هر کاری دلش بخواد میکنه.
المشكلة ليست أنه لا يوجد مرجع يحضر في هذا سيدنا، مين المراجع سيفتي الآن؟ معاصرين؟ لا أحد يعي، يعني بالنسبة للجنبة المالية يقولون أنه سنية مسلطة، حتى من يلتزم بأمسح مثلا، حتى السيد خوي يقول الأحوط وجوبي عدم خروجها من المنزل إلا بإذن، يقول أما بالنسبة لتصرفاتها المالية، يعني حتى عند المراجع أصلا ليست، كيف عند العوام بعد؟
نعم، مقصود ان المراجع و هم لم يفهمون، يعني واقعا لا يفهمون حقيقة الشرع، حقيقة الولاية، لا يفهمون، عجب مشاكل.
نعم، عندهم تمارض اصلا، كثير من الفتاوى متمارضة مع بعض.
مثلا همین مطلب رو شما در نظر بگیرید که زن بدون اجازه شوهر مالش رو نمیتونه تصرف کنه، چقدر این مسئله در بقا زندگی و بقای حیات مؤثر؟
پشتوانه
دیگه نداره. حالا اگر احساس بکنه نه پشتوانه داره، امروز یه شاخ در میاره، فردا یه شاخ دیگه در میاره، فلان میکنه، چیکار میکنه؟ شارع میدونه، یعنی یه چیزی میدونه. خب چیزایی که الان ما با چشممون درگیرش هستیم دیگه، همین افراد و فلان این چیزایی که هست داریم میبینیم دیگه، یعنی الان ما به رأی العین داریم احکام شرع رو لمس میکنیم. مسئله چیه؟ زن اگر احساس استقلال از خودش بکنه زندگی نمیکنه با شوهر. ما در شرع راههایی برای عدم تجاوز، عدم ظلم بر زن داریم، نه اینکه نداریم. محکمه میاد شوهر رو ملزم میکنه، زوج رو ملزم میکنه به رعایت عدالت. چرا از این ور خراب کنیم؟ چرا از این ور ما بیایم اعطاء حقوقی به زن بکنیم؟ مثل اینکه فرض بکنیم که بچه باید احساس کنه در تحت ولایت پدره، باید احساس بکنه. حالا اگر قرار بشه فرض کنید که یه پدری یک کسی آمده بود به من از این با بچهش مسئله پیدا کرده بود، این حرفا به من چیز میکرد، میگه که آها چیکار کنم فرا. بعد تو صحبتاش من داشتم دنبال یه چیزی میگشتم که اون جی رو پیدا کنم، یه دفعه تو صحبتاش گفت اتفاقا پولم اوورت بهش میدم، گفتم ها همینه، وایسا چرا بهش اوورت پول میدی؟ چه اوورت یعنی غالی، یعنی مثلا آنی وقتی مبالغ هائله لطفل این مبالغ اوورت زیاد، چرا بینید؟ بچه تحمل و ظرفیت نداره، تو باید پول به اندازه تاکسی و اتوبوس بهش بدی، و اینکه یه چیزی از بیرون بگیره وقتی گرسنه نشه همین. تو ور میداری به جای اینکه 200 تومن بهش بدی یه دفعه 2000 تومن بهش میدی، خودم پامیشه بالا میشه میره 1000 جا سی دی و فلان و این چیزا بلند میشه، از اونجا بالاخره میخواد اینو خرجش کنه دیگه، از کجا سر در میاره با رفیقاشو پر این حرفا. عقل مدبر که نداره این پولو در جای خودش خرج کنه بچه، درسته؟ مثلا یارو به بچهش پول داده بود به چی کنه، داشتم همه رو پفک خیلی یه گونی پفک از روی که رفقا میگفت یه گونی پفک کنی خب این فکر چی میکنه؟ میگه رفتم دیدم دکون بسته بود، منم همه رو پفک خریدم، خب میکنم من چیکار کنم؟ بابا جان آقا پول که انقدر دست بچه نمیدن، درست؟ خب این نمیفهمه. بعدش رفت دید حالا مثلا این که خوشمزه است بعد داریم بخریم بیام چی به کیه. اینم مسئله همینه، انسان باید در کیفیت اعطا و کیفیت لحاظ کنه. وقتی که احساس شارع گفته الرجال و قوامون علی النساء، میداند میزان این مسئله رو، خصوصیات و ظرفیت و سعه و مسائلی که پیدا میشه و مشکلاتی که پیدا میشه و یه مثلا فرض کنید که بالاخره زندگی بدون مشکلات که نمیشه، اگه مشکلاتی داره دیگه، اگر انسان برای مشکلاتی که پیدا میشه فورا مفر پیدا بکنه، فورا میره توی مفر، اگه مفر پیدا نکنه تو هم مشکلات صبر میکنه. یه قاعده طبیعی است. اگر یه پدر یه بچهشو از خونه بیرون کرد، این بچه رفیق داشت، خب میرم تو خونه رفیقان میمونن. اما اگر نه، هر جا رفتی در رو بستن، دور برمیگرد خونه. میبینه غیر از اینجا جایی رو نداره، وقت تربیت میشه. اسلام آمده زندگی رو میخواد همه رو در این خانواده جمع کنه، در این محیط میخواد همه رو جمع. حالا آمدن بزن حق دادن، دارن تو مجلس میگن. یکی من تو روزنامه خوندم، این آیتوسم آبا دیشب تو روزنامه خوندن، یه خانومی اومده در ولادت حضرت معصومه در قم سخنرانی کرده، زنی که به جای اینکه حالا بلندش بره شوهر کنه آمده حکم شرعی داره صادر میکنه، در چه نماینده مجلس هم هست، آمده گفته که ما در قرآن نداریم تساوی دیه زن و مرد رو. خدا ببینید دیگه کار به کجا رسیده، باید فقها تجدید نظر کنن، دیه زن و مرد یکسان نیست، عوض کنه چی یکسانه، بیان تجدید نظر کنن فقها. اصلا ضرورت و ضروریات دین رو دارن میان چیکار میکنن برمیگردن. بله ما در قرآن نداریم، مگه در قرآن داریم نماز 4 رکعت بخونیم؟ ما چون در قرآن میبینی خودش هم رئیس کمیسیون زنان تو مجلس تو اومده بود توی قم سخنرانی کرده، چون در قرآن نداریم فقها باید تجدید نظر کنن. حالا که در قرآن نداریم، خیلی چیزا تو قرآن نداریم، قرآن نداریم کسی با شما کاری نداشته باشه یا داشته باشه. اگر پسر بره از پدر شکایت کنه، پدر میدهد تو زندان. خیلی هم راحت باشن، خیلی هم برو کلانتری کن. من یه چیز میخوندم، یه قضیه مقاله‌ای چیزه یکی از دوستان تعریف کرد، مقاله نبود، از این افرادی که رفقای تهران هستن، میگفت اخیراً دوست من آمده بوده از کانادا، امریکا هست که همینطوری، از امریکا آمده بوده، اونجا زده تو گوش بچهش، بچهش حالا مثلا 18 سالش بوده، ایرانی، بچه رفته شکایت کرده، و پدره رو برده بودن زندان و بالاخره کلانتری و فلان و مفصل خیلی چند روز گرفتار بود و تا اینکه رضایت داده آزاده رضایت دادن که ایشون پدره برگرده منزل. این هم هیچی نگفته، شروع کرده با پسره گرم گرفتن و ملاتفت و بلند کردتش آوردتش ایران. دم فرودگاه تهران دو تا کشیده زده تو گوش پسره، گفته اینجا دیگه ایران امریکا نیست، فعلا تشریف ببر سربازی دو سال تا آره همین که از گمرک رد شدن دو تا گذاشته تو گوشش پرتش کرده، گفته پدر سوخته اینجا دیگه امریکا نیست، منو ببری تو الان میان میگیرن میبرن سربازی. همونجا به افسر گفتش که این مشموله، بردنش توی خانم دونی و حالا فعلا برو، منم برگشتم امریکا تا بعد بهت بگم واسه چیکار کنم. آره دیگه میگو همین که از کیوز که گمرک رد شدن دو تا خور تو کوشش کن، خیال کردی اینجا امریکا اینجا دیگه برو گم شد. خب همینه دیگه، خلافه دیگه. بله نه اصلا رعایت این که مرد پدر احترام داره ادب، یعنی وقتی بنابر یک حکومت ظاهر باشه مسائل اخلاقی دیگه در اینجا توجه قرار نمیگیره. اسلام آمده اخلاق رو هم به عنوان احکام الزامی آورده در اینجا داخل در جریان زندگی و تشریع کرده، مادری گفتن پدری گفتن، اینجوری که نیست قضیه. البته از اون طرف هم هست، ممانعت میکنه، جلوگیری میکنه، نمیذاره تعدی بشه، اینا اون هم که دیگه اینجوری که
حتی اليوم ما بدل اليوم قرأت بالبي بي سي، صفحة البي بي سي على الإنترنت حاطين إحصاء اليوم أذاعوا أنه في فرنسا كل يوم يقتل طفل من ضرب أبيه، وفي أمريكا تقريبا كل يوم 3 أطفال يقتل، مع أنه هذه القوانين مثلا موجودة يعني أكثر بكثير من الدول الإسلامية. رقم يومية 3 أطفال يقتلوا
لعدم الأخلاق، الأخلاق يعني
هون، يعني أنه حتى هكذا نداء بالحرية لا يعالج المشكلة، يعني كذا هذا حقوقيا ليس.
Thank you.